سلامی گرم میکنم خدمت تک تک شما عزیزان، شب پنج شنبتون بخیر باشه. به یک برنامه دیگه من بیدار خوش اومدید. خیلی خوشحالم که امروز تو این نیم ساعت آتی با هم دیگه خواهیم بود تا یک نگاهی بندازیم به دنیای دور و بر خودمون، بدونیم که داره چی میگذره. و همیشه تو هر برنامه دیگه هم همونجوری که گفتم، مهمتر از تمام بالا پایینی ها و دونستن چیزا بدونیم که واقعا دیدگاه خداوند به دنیای ما چی هستش. امروز با زاگرس عزیز با عنوان مهمون برنامه با شما هستیم. اما قبل از اینکه موضوع امروز رو بخوایم شروع بکنیم، میخوام به شما عزیزان بگم که ما تمام درهای ارتباطی رو برای شما عزیزان باز گذاشتیم. شما عزیزان میتونین از طریق اینستاگرام ما، از طریق تلگرام و یا فیسبوک ما با ما در تماس باشین. تک تک برنامه‌ای که ما در شبکه هفت درست میکنیم برای شما عزیزان هستش و واقعا دوست داریم که اون نظرات و انتقادات شما عزیزان رو بشنویم. پس خواهش میکنم که این اجازه رو به ما بدین که شنونده شما عزیزان باشیم. اما موضوع امروز واقعا موضوعی هستش که وقتی آدم میخواد در رابطه باش صحبت بکنه، واقعا قلبش پر از درد میشه، پر از ناراحتی میشه و شاید پر از سوال میشه که واقعا کی در واقع اون نقطه تمام رو ما میتونیم ببینیم، کی این اوضاع میتونه تموم بشه. خب ما الان در ماه آبان هستیم و همونجوری که تک تک شما عزیزان میدونین، آبان ماه سال گذشته سال سختی بود برای خیلی از عزیزان. شاید دردهایی رو تحمل کردن که تا به امروز در قلبشون هنوز وجود داره. عزیزانی رو واقعا ما آبان سال گذشته از دست دادیم، به خاطر فقط به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عزیزان داشتن نشون میدن که بابا ما اعتراض داریم. اما متاسفانه ایران و دولت ایران واقعا هیچ فرصتی رو برای اعتراض، برای نگفتن و برای انتقاد از مردمش میگیره و نه فقط اونها رو ساکت میکنه که هیچ در واقع جون اونها رو ازشون میگیره. امروز در واقع میخوایم این برنامه یک سالگرد باشه برای آبان 98، برای تک تک عزیزانی که جان خودشون رو از دست دادن و برای تک تک خانواده‌هایی که امروز باز موندن اما اون درد رو واقعا هنوز توی قلب‌هاشون دارن تحمل میکنن. با وجود اینکه دولت هیچ در واقع از نظر خبری این موضوع رو کاور نکرد، اصلا در واقع هیچ چیزی رو که بهش در واقع اشاره بکنه که یه همچین اتفاق واقعا غم انگیزی پارسال رخ داده بهش اشاره نکرده که هیچ. پس حتی اومده گفته که کدام آبان. یادمه که همین چند روز پیش که داشتم در رابطه با آبان 98 توییتر و جای دیگر رو نگاه می‌کردم، یکی از اتفاقا همین جمله کدام آبان خیلی از کاربرهای سوشال میدیا رو واقعا ناراحت کرده بود، به خشم آورده بود که اینکه چقدر این دولت نه تنها در واقع عذرخواهی نمی‌کنه، نه تنها هیچ موضوعی رو، هیچ جنبه‌ای از این اتفاقی که افتاده رو کاور نمی‌کنه، که هیچ، تازه حتی داره این سوال رو میاره که کدوم آبان. یعنی در واقع تک تک اون عزیزانی که جون خودشون رو از دست دادن رو داره بدون هیچ اسم و نامی میخواد که مردم یعنی فراموش بکنن. اما خیلی جالب بود که تک تک این عزیزانی که توی سوشال میدیا بودن میگفتن که ما فراموش نمی کنیم، اتفاقا دولت میخواد مردم فراموش بکنن، میخواد مردم فکر بکنن که همه چیز واقعا اوکی هستش، هیچ اتفاقی نیفتاده. اما واقعا اون اتفاقاتی که پارسال افتاد در تک تک خاطرات ما میمونه و امروز اینجا هستیم که بخوایم در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم. اما بیشتر بازش میکنیم. اما زاگرس جان، دوست دارم که از تو بشنوم واکنش تو نسبت به خب اون اتفاقاتی که پارسال افتاد چیه و الان که یک سال از اون موضوع گذشته تو چی فکر میکنی؟ میشنویم ازت.
منم ابتدا سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان برنامه که داریم این وقت رو با هم دیگه به مشارکت میگذاریم و میخوایم گپ و گفت بکنیم با هم دیگه. خیلی خوشحالم که اول اینجا هستیم، با هم دیگه هستیم و حالا ما شما رو نمیبینیم اما شما هم ما رو میبینید، هم میشنوید و این باعث افتخار ماست. عرض کنم که در مورد آبانی که گذشت، یه جورایی نگذشت، شروع شد، یک اتفاقی که شروع شد و یک دردی که شروع شد به قول خودت قلب ما رو به درد میاره. اما یه مقدار میخوام از جای خودم بگم، من در ایران نبودم اتفاقی افتاد، قلب مایی که بیرون بودیم به شدت به درد بود، چون یه دفعه ارتباط ما با تمام دوستامون، با تمام آشناهامون، خانواده‌هامون هم قطع شد، نگرانی ما بسیار زیاد شد و این اتفاقها نه فقط در ایران بود، برای ما هم که بیرون بودیم خیلی سنگین بود و اتفاق خیلی مهم این عدم رسانه‌ای کردن و عدم خبر رسانی و عدم پوشش خبری در ایران و ممنوعیت پوشش خبری در ایران بابت این اتفاق‌ها هست که اینا درد ما این که بیرون بودیم رو هم خیلی مضاعف کرد. اما در داخل چی شد؟ اونجا چه اتفاقی برای خانواده‌ها افتاد؟ چه اتفاقی برای معترضین افتاد؟ چه اتفاقی برای اون شخصی که حالا قضیه از یک گرانی بنزین شاید شروع شد، اما خب هزاران مسئله و مشقت دیگر رو این داشت در از سه برابر میکرد با یک سه برابر شدن یک عدد، یک رقم، و دردهای اونها چی بوده؟ اینا خیلی مسئله داره که باید حالا توش ما بخوایم صحبت بکنیم، زمان زیاد میبره. اما مهمترین چیزی که شنیدیم همین اخیراً همین بود که اصلا کدوم آبا؟ یه زمانی یه دوستی کار میکرد توی همین سیستم جمهوری اسلامی که میگفت که اصلا الان از جوانای ما بپرسیم اصلا تحریم چی؟ میگه اصلا تحریم چی هست؟ تحریم نمنده. یه شوخی میکرد، حالا زیاد باش چیز ندارم، اما دقیقا خودشون با همون فاز میخوان بگیرن که آقا اصلا چیزی نداریم، ما چیزی نمیبینیم، یه صفحه سفید جلوی ما هستش، و این رو میخوان با همون برنامه های همیشگی خودشون بیان دارن که با همون قدرت و اقتدار خودمون سر جای خودمون هستیم، نهایتا سرکوب، کشتار. و هیچ اتفاق خاصی هم برای شخص منی که حکومت رو در دست میخوام داشته باشم قرار نیست بیفته، برای دیگران هر اتفاق بیفته. میخوایم که حالا از شما بشنویم، سر موضوع رو شما باز بکنید، صحبت بکنیم بیشتر، و بیشتر میخوام شما رو داشته باشیم.
حتما. خب به خاطر اون اتفاقی که پارسال افتاد، اتفاقا خیلی جالب بود که خیلی میگفتن که آبان 98 باعث شد که ایران و اون دولتش لبه پرتگاه باشه. اتفاقا فکر میکنم یکی از اون دلایل اصلی بود که شاید دولت اینقدر در واقع واکنش بزرگی نسبت به این موضوع نشون داد، و شاید دلیلی که اینقدر کشت و کشتار اتفاق افتاد در واقع دولت میخواست از این فرصت استفاده بکنه که حق نداریم بگین نه، حق ندارین بگین که نمیخواین، چون حتی با این نگفتن ما میتونیم جون شما رو بگیریم. و این در واقع یکی از تریکای اصلی جمهوری اسلامی بوده، یک چیز واقعا جدیدی نیستش، چون آبان 98 دفعه اولی نبود که مردم اعتراض خودشون رو نشون دادن. در واقع تو این 40 سالی که در واقع جمهوری اسلامی اومده به دلایل مختلفی واقعا این اعتراضات رو دیدیم، اما سال قبل در واقع این به یک در واقع لولی رسید که ماهایی که حتی خارج از ایران بودیم، وقتی من ویدیوها رو دنبال میکردم واقعا پیش خودم فکر میکردم که میگفتم نکنه که واقعا این اعتراضات بخواد به نتیجه برسه، نکنه که واقعا جمهوری اسلامی میخواد در واقع ریشه خودش رو از ایران در بیاره و در واقع ایران آزاد بشه. یعنی اینقدر در واقع اعتراضات شدیدی رو ما شاهدش بودیم پارسال، اما دیدیم که دقیقاً به خاطر همین موضوع اینقدر جمهوری اسلامی خودش رو توی یک موقعیت دید که نکنه که ما واقعاً داریم از دست میدیم، و شاید بیشتر از مواقع دیگه اینقدر در واقع با شدت زیاد مسائل هم دیدیم که افراد خیلی زندانی شدن توی بازداشتگاه. حالا خدا میدونه که اونایی که کشته نشدن و رفتن توی بازداشتگاه چه بلاهایی واقعا سرشون اومده، که حتی اگر زنده هم از بازداشتگاه و زندان بخوام بیان بیرون، این افراد دیگه در واقع شاید از نظر فیزیکی زنده باشن اما واقعا زنده نیستن و زندگی نمیکنن. و امسال هم خب یک سال چون از اون موضوع گذشته، خیلیا بودن که میخواستن نه که حالا بخوام برن دوباره برای اعتراضات، اما بخوان در واقع نشونن که بابا یادتون نره یک سال پیش چه اتفاقاتی افتاده. و عزیزان میگفتن که توی مناطق مختلف توی تهران و همچنین شهرستان اینقدر فضای امنیتی رو زیاد کرده بودن، یعنی در واقع خودشون انگار این احساس رو داشتن که نکنه که دوباره باز ما آبان 98 رو بخوایم دوباره تکرار بکنیم. بخاطر همین خیلی فضای امنیتی زیاد شده بود و اصلا اجازه نمیدادن مردم بخوان کاری بکنن، و همون مسئله کدام آبانی که پیش اومد. اما این از آبان در واقع آبانی که پارسال اتفاق افتاد و اما امسال میخوام این در واقع سالگردی که اتفاق افتاد این سال رو برای خیلی از عزیزان پیش آورد که خب حالا بیایم ببینیم که واکنش رهبر اصلا به این موضوع چی بوده، بیایم ببینیم که واکنش اتحادیه اروپا نسبت به این موضوع چی بوده. و من فکر میکنم که یکی از دلایلی که مردم در واقع مشتاق بودن، کنجکاو این بودن که اتحادیه اروپا چرا میخواد به این موضوع نگاه بکنه، به این دلیل هستش که در واقع میخواستن بگن که بابا شماهایی که خارج از ایران هستین چرا شماها به این موضوع واکنشی نشون نمیدین؟ چون میگفتن که اگر شماها در واقع اتحادیه اروپا نخواد در واقع بگه که چرا شما دارین جمهوری اسلامی تو چرا دارین این کار میکنه، در واقع یه جوری داره باش موافقت میکنه، داره میگه که اشکال نداره ما تروت میگیم که نه جمهوری اسلامی بعد، اما زمانی که واقعا مشکلات پیش میاد تو هیچ چیزی رو نمیگی. و اتحادیه اروپا هم نسبت به این موضوع واکنششون داد و گفته بود که نه اصلا همچین چیزی نیستش و ما گفتیم که چرا جمهوری اسلامی داره این کارو میکنه. و همچنین ما واکنش رهبر رو از یک سوی دیگه داریم. اما زاروس جان میخوام تو میدونم که خیلی نکات اتفاقا خوبی رو در رابطه با واکنش رهبر نسبت به آبان ما داشتی، در رابطه با اون میتونیم یکم صحبت کنیم و منم به شما اضافه میکنم. بفرمایید.
من یه جمله اول توی صحبتات رو خیلی دوست داشتم، لبه پرتگاه رو که گفتید، فقط میخواستم بگم که خب این پرتگاه رو ما داریم از همون ابتدای انقلاب اسلامی میبینیم و همیشه این لبه پرتگاه رو بوده این حکومت، اما احساس این که زیر پام داره بیشتر خالی میشه، بیشتر این چیزیه که براش نگرانی ایجاد میکنه. و اتفاق حالا چه سال 78، چه سال 88 و چه سال 98، هر کدومشون یک بعدی، یک این هم میگن دهه‌های مختلف، هر 10 سال یک بار یک اتفاق این شکلی میخواد چی رو نشون بده؟ میخواد نشون بده که از ابتدا اصلا کلا مخالفت بوده، از ابتدا اصلا این پرتگاه وجود داشته و چیز جدیدی اتفاق نیفتاده. به خاطر همین حکومت ایران هم، یعنی حکومت که الان داره حاکمیت میکنه، چیز جدیدی نداره و عوض نشده. حکومت همون حکومته با همون دیدگاه که با فریب و غارت و کشتار اومد روی کار و با دروغ و دروغ خودش رو اثبات کرد برای یک سری از آدم ها فقط، و بعد از اون با فشار، چون اتفاق خیلی زیادی افتاد در همون سالهای ابتدای انقلاب اسلامی، اتفاق زیادی بود که کشتارهای خیلی زیادی هم پسش بود، اما با همون فشار اومد جلو با همین ترتیب با همین برنامه. واکنش، میخوام بچرخم سر واکنش اروپا. من واکنش اتحادیه اروپا یا واکنش مجامع بین‌المللی ضعیف‌ترین حالت ممکنش رو داره نسبت به ایران. در جای دیگه خیلی شاید بیشتر عمل کردن و بهتر عمل کردن، خودشون رو واقعا نشون دادن، اما در اینجا هیچ رفتار درستی رو من از هیچ جامعه بین‌المللی اصلا کلن رفتار درستی رو نمی‌بینم. چراییش هم اینه که همه جای دنیا نگران خودشون و موقعیت‌های خودشون هستن و یک سری آرمان‌ها، افکارهای برای خودشون دارن. هیچ کس نمیخواد که مثلا برای ایران و برای مردم ایران حرکتی یا خدمتی رو انجام بده. همه نگاه میکنن به این که موقعیت من در خاورمیانه به چه صورت برای من ساخته میشه. اگر من الان روی حکومت ایران فشار بذارم آیا برای من فایده داره یا نه، یا اینکه نه برای من ضرر داره. خب یک شاهراه ارتباطی دریایی رو اونجا در نظر بگیرید با منابعی که در ایران هست، با اون ثروتهایی که در ایران هست، و حالا یک حاکمیتی داره روش حکومت میکنه. خب ما تا چه حدی باهاش توازن و اون یه جور اعتدال باهاش برقرار بکنیم که حالا هم داشته باشیم هم نداشته باشیم؟ مسلماً اتحادیه و مجامع بین المللی هم مثل جمهوری اسلامی زیاد به مردم ایران نگاه نمی کنن.
درسته.
و مردم این خودشون هستن که یک سری کارها رو برای خودشون دارن انجام میدن، حالا توی این کل ماجراها.
درسته. و خیلی اتفاقا موضوع جالبی رو گفتی که اینم بخوایم واقعا بهش نگاه بکنیم، اروپا به فکر خودشه، هر کشوری واقعا توی یک موقعیت هستش که خودش و مردم خودش رو در واقع توی اون لول اول بذاره. این فقط کشور ایرانه که برعکس، دولت همیشه اول اومده و بعدش حالا مردم. و ما واقعا دیدیم که واقعا توی این چند وقت اخیری که مشکلات پیش اومد، همه بدبختیاش و سختیاش برای مردم بود، کسی که توی دولت بودن که بخوام به زبان معاملی بگیم کمیشونم.
نه من یه صحبتون قطع میکنم، فقط اینجا اینو میخوام بگم که اگر یک کشوری به خودش و مردمش نگاه میکنه به خاطر اینکه ساختارش از بین مردمش اومده، اما وقتی که یک حکومتی از ساختار خود مردم وارد نشده باشه، خب مسلماً به نفع مردم حرکت نمیخواد بکنه. و مسلماً حکومت اگه همه جای دنیا، این تعبیر قشنگیه که بگیم همه به فکر خودشون و جامعه خودشون هستن، اما حکومت جمهوری اسلامی نگران کدام جامعه است؟ صرفا جامعه حکومتیش، نه اینکه جامعه و ملت یا مثلا شهروندان ایران. حتی خب شهروند یک مقدار خودش اصلا استفاده از کلمه شهروند برای مردم در ایران اصلا خودش جرم حساب میشه. معمولا باید بگیم امت، که یه جوری زیر یک پرچم قرار بخوان بگن. اگه بخوان یک پرچم حکومتی ویژه، که حالا مثلا بگیم امت اسلامی، باید بهشون بگن که یه موقع دردسر برای کسی درست نشه، چون این خودش یک واژه خطرساز و خط قرمز در ایران هست. ساختار این خط قرمز ها هم خودشون اینقدر زیاد هستن و خدا رو شکر از هر عنوانی هم میان یک عنوان جدید، یک خط قرمز جدید برای خودشون درست میکنن، که حرکت مردم رو خیلی محدود میکنه و اصلا نفس کشیدن مردم رو محدود میکنه. اما اون نکته اساسیه، همه حکومت ها به فکر خودشون کشورشون هستن و مردمشون. حکومت ایران صرفا به فکر حکومتشه و اون زمامداری حکومتداری خودشه، اصلا مردم رو در نظر نمیگیره. واسه همینه که مردم و حکومت یک شکاف خیلی زیادی بینشون هست و این فاصله بسیار فاحش و واضحیه که همه جای دنیا دارن میبینن. اما آیا جوامع بین المللی با مردم ایران کار دارن یا با حکومتی که قدرت رو در دستش داره؟ به خاطر همینه که باز مجمع بین‌المللی هم به نظر من همشون بیشتر به سمت این هستن که با حکومت ایران داریم چه کار میکنیم، نه که با مردم ایران چه کاری باید انجام بدیم یا چه اتفاقی برای مردم ایران میفته.
درسته، و همونجوری هم که گفتی میخوام ببینن که در واقع سودشون کجاست. در واقع اینی که مردم ایران بخوان توی رفاه زندگی بکنن یا وضعیتشون بهتر بشه، هیچ سودی برای در واقع هیچ جامعه دیگه ای نداره. و اگر واقعا در واقع ایران بخواد وضعیتش بهتر بشه، در واقع کسی، دولت ایران باید تغییر پیدا بکنه. شما الان دولتی رو که داریم، همونجوری که تو گفتی، در واقع دلشون برای فایده های خودشون، برای اینکه چندین سال بیشتر روی کار بمونن، داره میسوزه. و این واقعا یه جورایی ناراحت کننده است، اینکه ما توی ایران و مردمی که توی ایران هستن چشمشون به اینه که یه نفر دیگه برای ما یه کاری بکنه که ما وضعیتمون بهتر بشه. که ما خب این مسئله رو برای انتخابات آمریکا هم دیدیم. اینقدر که من فکر می‌کنم مردم توی ایران منتظر نتایج انتخابات در واقع آمریکا بودن، خود آمریکایی‌ها اینجا نبودن. و این واقعا نشون میده که چقدر واقعا اون جامعه ما فونداسیونش درست نیست، چقدر اون دولت ما در واقع برای مردم نیست، که مردم کشور من دارن به دولت کشور دیگه نگاه میکنن که شاید قیمت دلار بیاد پایین، شاید قیمت مسکن بهتر بشه، و این شاید ها. و این واقعا نشون میده که اگر ما میخواییم وضعیت ایران بهتر بشه، باید این دولت از بین بره که ما در واقع یک آینده جدیدی رو برای ایران ببینیم. اما مسئله کشت و کشتارهای سال 98 رو که واقعا بهش نگاه میکنیم، چیزی که شاید واقعا بیشتر از همه اون قلب ما رو بشکنه و به درد بیاره، همونجور که گفتم اون عزیزانی هستن که باز میمونن. وقتی آدم واقعا اون مادرانی رو میبینه که در واقع با چنگ و دندون، با زحمت این بچه رو بزرگ میکنه، و میبینه که به خاطر خودخواهی یک دولت در واقع اون جون بچه خودش رو از دست میده، واقعا آدم قلبش میشکنه. و توی این روزهای اخیر ویدئوی مادر پویا بختیاری رو ما در سوشال میدیا خیلی دیدیم و واقعا قلب ما رو میشکنه. حالا یک ویدئویی رو داریم. اول یک ویدئو می‌بینیم در رابطه با در واقع آبان پارسال، یک ویدئوی کوتاه هستش و بلافاصله بعد از اون ویدئویی رو که در رابطه با مادر پویا بختیاری هست رو میبینیم و بعد برمیگردیم.
مدنی ترین شیوه اعتراض، بستن خیابان و تجمع مردمی که از سه برابر شدن قیمت بنزین شاکی‌اند. مردمی که با دوربین‌های موبایلشان لحظه به لحظه برخوردها و رویارویی با ماموران را گزارش می‌دهند. خبرگزاری رویترز میگوید 1500 نفر کشته شدند. سازمان عفو بین الملل اما میگوید 300 نفر. مقامات وزارت کشور جمهوری اسلامی میگویند 200 نفر. اما آنها عدد نیستند. فرزندان و اعضای خانواده کسی هستند که حالا زخم‌های مشترک باعث شده اما این مادر کسی است که فرزندش را درست در همان روز 25 آبان کشتند. ابراهیم کتابدار در همان شهری کشته شد که پویا بختیاری.
انقدر جگرشون سوخته میخواستن این جگر سوختهشون و این قلبشون و قلب سوخته خودشو به قلب سوخته من بچسبونه، شاید کمی تسکین پیدا کنه.
پیش از این که این دو مادر همدیگر را پیدا کنند هیچ کسی نامی از ابراهیم کتابدار نشنیده بود. ابراهیمی که 30 ساله بود و دو دختر خردسال داشت.
ابراهیم کتابدار ننسیم، داغ دیده ننسیم، جیاریانمش ننسیم، منم اوشاقمه گلولانه بروپلار ارگینم باشنان چخیبده. ایکی دنه اوشاقی واردر، سودام و سوگند.
خانواده ابراهیم و پویا تصمیم میگیرند با هم و در کنار هم برای فرزندانشان مراسم برگزار.
واقعا آرزوی قلبی ما این هستش که اون عدالتی که باید در واقع ببینیم رو به خاطر این همه کشت و کشتاری که تو این سالهای مختلف اتفاق افتاده رو یه روز واقعا شاهدش باشیم. و من همیشه این رو گفتم که واقعا چقدر این دولت خانواده ها رو واقعا داغدار کرده، چقدر مادران هیچ وقت دیگه به اون زندگی نرمال خودشون نرسیدن و تا روزی که در واقع زنده هستن اون داغ رو توی قلبشون دارن. زاگوس جان میخوام ببینم که آیا نکاتی هست که بخوای به آخر برنامه داری نزدیک میشیم اضافه بکنی و بعد با عزیزان خدافظی بکنی. میشنویم ازت.
ببینید این اتفاقی که میفته به یک خانواده فقط نمیزنه، به کل ایران زده و به کل مردم زد. اما خب یک سری از خانواده ها یک مقدار شاید فکرشون هم راستاتر با فرزندانشون بود، یک سری فرزندان هم راستاتر با والدینشون بودن و تونستن با همدیگه یک سری کارها رو بالاخره اقدامی رو انجام بدن. فشاری که هست برای مردم و برای تمام مردم ایرانه و اتفاقی که میفته این سرکوب‌ها و کشتارها و تهدیدها یک قسمتی رو داره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در ایران توی بخش حالا معاونت به بخش نیروی مقاومت سپاه، یکی از حالا 5 تا نیروی اصلی سپاه هستش، یک قسمت داره به اسم هادیان سیاسی. هادیان سیاسی کارشون چیه؟ هادیان سیاسی میان یک سری برنامه ریزی هایی رو که از بالا به دستشون میدن رو بین جامعه پخش میکنن. حالا ممکنه بقال سر کوچه‌ام باشه، ممکنه نونبایی باشه، ممکنه معلم مدرسه ام باشه، هر کدوم از اینها. اینها یک سری الگویی رو دریافت میکنن و این الگو رو به جامعه انتقال میدن. حالا چه خط و فکر سیاسی رو که میخوان انتقال بدن، چه ایجاد رعب و وحشتی رو که میخوان ایجاد بکنن. کاری که اتفاق میفته، مادر پویا بختیاری یا مادر ابراهیم کتابدار میان و این شکست رو نمیپذیرن و این ترس رو نمیپذیرن و حرکت میکنن، سکوت نمیکنن. خب مسلما تهدید میشه. هر کسی که در ایران بازداشت میشه، تمام خانوادهش هم توی فشار هستن، از نظر حتی یک تماس تلفنی کوچیک کاملا تحت کنترل هستن که یک موقع حتی در مورد اینکه فرزند من در بازداشتگاه هست صحبت نکنه، چه برسه به اینکه بخواد یک سری مسئله دیگر رو پی بگیره. و تمام این فشارها رو، تمام این عاقبت‌ها رو داره میبینه و داره اقدام میکنه. خب ستودنیه کارشون، اما ما فقط داریم الگوشون میکنیم. بسیارن این مادران، این پدران، این فرزندان، این همسران، بسیارن که توی این فشارها هستن و تنها چیزی که میتونه نجاتشون بده به نظر شخص خود من اون ساخت ارتباط قلبی خودمون اول با خداست و بعد حالا حرکت کردن اون زندگی اجتماعی که خدا از ما میخواد و داشته باشیمش و اون رو ادامه بدیم تا بتونیم به یک حالا جامعه‌ای برسیم که مطابق نقشه خدا در اون نیکویی که خدا برای همه میخواد بتونه اون جامعه رشد بکنه، زندگی بکنه، فعالیت بکنه و ارتباطهای گسترده تری هم داشته باشه. اما از یک جایی ما باید ابتدا به ترسامون غلبه بکنیم، ابتدا باید ایستادنهامون رو داشته باشیم، ابتدا باید این سکوت‌ها رو بشکنیم، خودمون رسانه بشیم، این رسانه رو گسترشش بدیم. حالا یه سکوت من میکنم ببینم شما ادامه بدید تا برمول صحبت
متاسفانه وقت برنامه تموم شده. خیلی دوست داشتیم که بیشتر با شما عزیزان باشیم. مرسی زاگرس جان که امروز با ما بودی. فقط یک جمله رو میگم که ما آبان و آبانها رو فراموش نخواهیم کرد. شما رو تا پنجشنبه دیگه به دستان خداوند میسپارم. خدا نگهدار.